این شعری که اول ملاحظه کردین مال یکی از شعرهای غیر مشهوره به نام رضی الدین آرتیمانی. آرتیمان یک جاییه، به نظرم توی استان مرکزی اونجا ها باشه. مضامین بلندی داره، اینو بخونیم بد نیست. البته شعر خیلی مفصله، چند قسمتش رو کوتاه. مضامین عرفانی و حبی نسبت به حق تعالی، هم معرفت و هم محبت نسبت به حق تعالی تو این شعر موج میزنه. خیلی از اهل معرفت اینو میخوندن، مکرر شنیدیم، بعضی هم توصیه میکردن کلن به خوندن اشعار اهل معرفت، نه شعری که از هر شاعری باشه. در ذیل آیه ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، از آنچه ذبح شده و اسم خدا برش برده نشده نخورید. تعبیری در توسعه معنای آیه بعضی از اهل معرفت دارن که یه بار شد بشاره شد تو اینجا که خطیبی بود و مرد، گفتش که بعد از مرگش در خواب دیدنش، گفتن چطور بود؟ گفت خیلی سخت. بعد من جمله از مواردی که گفته بود این بود که گفتم خدای من مثلا بالای منبر مردم رو به تو دعوت میکردم، بعد خطاب رسید با وسیله سعاد، و سعاد اسم یک زن، اسم زن عربی، مثل مثلا لیلی که توی عربی و فارسی به کار برده میشه، با موی سعاد و ابروی لیلی به من دعوت میکرده. بعدشون اونجا متوجه میشه که اشعاری که میخونده گرچه دو پهلو بوده، اما شاعر اون اشعار اهل حقیقت نبوده، اینو برای مثلا یک زن میگفته بوده. من چون دو پهلو بوده میشده مثلا برای هر کسی بگه. بعد این رو جناب ابن عربی ذیل توضیح این آیه توی یکی از مصنفاتش آورده که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، همونطور که گوسفند و ذبیحه‌ای که بدون ذکر خدا ذبح شده باشه اثر منفی داره در نفس آدم خوردنش، هر مطلبی که در بدو پیدایشش این مسئله باشه و ذکر حق تعالی نباشه برای غیر حق تعالی باشه، اون ذبیحه غیر مسمى به اسم حق تعالی است، خوردنش حرامه. قصد این که هر شعری خواندنی نیست، چون که اهل معرفت که توصیه میکردن به خوندن اشعار، اشعار اهل معرفت که خودشون شعرهاشون حالت روحی و درونی خودشون نسبت به خداست. قضیه که میگه که از اون اشعاره، الهی به مستان میخانت به عقل آفرینان دیوانت، به دری که عرش است او را صدف، به ساقی کوثر، به شاه نجف، به نور دل صبح خیزان عشق، ز شادی به اندوه گریزان عشق، به رندان سرمست آگاه دل، که هرگز نرفتند جز راه دل. کزان خوب رو چشم بد دور باد، غلط دور گفتم که خود کور باد، به مستان افتاده در پای خم، مست و ساقی و خم و باده، اینا همه میدونیم که یک اصطلاحه، اما اصطلاح هست برای چه مطلبی اینا اگه عمری بود در یک موقعیتی عرض میکن. به مستان افتاده در پای خم، به مخمور با مرگ با اشتلم، که خاکم گل از آب انگور کن، سراپای من آتش تور کن، خدا را به جان خراباتیان، که از این تهمت هستیم وارهان، از اینکه من خودم و کسی و وجودی میبینم، یعنی تهمت از دروغه، که از این تهمت هستیم وارهان، به میخانه وحدتم راه ده، دل زنده و جان آگاه ده، که از کثرت خلق تنگ آمدم، به هر جا شدم سر به سنگ آمدم. بیا ساقیا می به گردش درآر، که دلگیرم از گردش روزگار، می ده که چون ریزیش در سبو، برآرد سبو از دل آواز هو، از آن می که در دل چو منزل کند، بدن را فروزانتر از دل کند، از آن می که گر عکسش افتد به باغ، کند قنچه را گوهر شب چراغ، از آن می که گر شب ببیند به خواب، چو روز از دلش سر زند آفتاب، از آن می که گر عکسش افتد به جان، توانی به جان دیدن حق عیان، از آن می که چون شیشه بر لب زند، لب شیشه تبخاله از تب زند، از آن می که گر عکسش افتد به آب، بر آن آب تبخاله افتد جواب، از آن می که چون ریزیش در سبو، برآرد سبو از دل آواز هو، می صاف زالودگی بشر، مبدل به خیر اندرو جمله شر، می معنی افروز صورت گداز، می گشته معجون راز و نیاز، از آن آب کاتش به جان افکند، اگر پیر باشد جوان افکند، می از منی و تویی گشته پاک، شود جان چکد قطره ای گر به خاک، به انوار میخانه ره، به انوار میخانه ره پوی، آه چه میخوایی از مسجد و خانقاه، بیا تا سری در سر خم کنیم، من و تو، تو و من همه گم کنیم، به یک قطره می آبم از سر گذشت، به یک آه بیمار ما در گذشت، دماغم ز میخانه بویی کشید، حذر کن که دیوانه هویی کشید، بگیرید زنجیرم ای دوستان، که پیلم کند یاد هندوستان، دلا خیز و پایی به میخانه نه، صلایی به مستان دیوانه ده، خدا را ز میخانه گر آگهی، به مخمور بیچاره بن ما رهی، چو ساقی همه چشم فتان نمود، به یک نازم از خیش عریان نمود، بیا ساقیا می به گردش درآر، که می خوش بود خاصه در بزم یار، می صاف زالایش ماسوا، از او یک نفس تا به عرش، از او یک نفس تا به عرش خدا، می کو مرا وارهاند ز من، ز آیین و کیفیت ما و من، از آن می حلال است در کیش ما، که هستی و بال است در پیش ما، از آن می حرام است بر غیر ما، که خارج مقام است در سیر ما، می را که باشد در او این صفت، نباشد به غیر از می معرفت، به این عالم ار آشنایی کنی، ز خود بگذری و خدایی کنی. کنی خاک میخانه گر توتیا، خدا را ببینی به چشم خدا. به میخانه آی و صفا را ببین، ببین خیشتن را، خدا را ببین. تو در حلقه می پرستان درآ، که چیزی نبینی به غیر خدا. بگویم که از خود فنا چون شوی، ز یک قطره زین باده مجنون شوی. به شوریدگان گر شبی سر کنی، از آن می که مستند لب تر کنی. جمال محالی که حاشا کنی، ببندی دو چشم و تماشا کنی. نیازی تو چون تاب دیدار او، نیاری تو چون تاب دیدار او. ز دیدار رو کن به دیوار او. مغنی نوای دگر ساز کن، دلم تنگ شد مطرب آواز کن. بگو زاهدان اینقدر تن زنند، که آهن ربایی بر آهن زنند. سرآلوده‌ام آتش می کجاست، برآسوده‌ام ناله نی کجاست. به پیمانه پاک از پلیدم کنید، همه دانش و داد و دیدم کنید. چو پیمانه از باده خالی شود، مرا حالت مرگ حالی شود. بله خیلی طولانی، بس چند بیت آخرش هم بخونیم. نه سودای کفر و نه پروای دین، نه ذوقی به آن و نه شوقی به این. چه میخواهد از مسجد و خانقاه، هر آن کو به میخانه برده است راه. برونها سفید و درونها سیاه، فغان از چنین زندگی آه آه. همه سر برون کرده از جیب هم، هنرمند گردیده در عیب هم. خروشیم بر هم چو شیر و پلنگ، همه آشتیهای بدتر ز جنگ. فرو رفته اشک و فرا رفته آه، که باشند بر دعوی ما گواه. بفرمای گور و بیاور کفن، که افتادم از دل مرد و زن. دلم گه از آن گه از این جویدش، ببین کاسمان از زمین جویدش. به می هستی خود فنا کرده ایم، نکرده کسی آنچه ما کرده ایم. دیگر طعنه باده بر ما مزن، که صد بار زن بهتر از طعنه زن. نبرده است گویا به میخانه راه، که مسجد بنا کرده و خانقاه. روان پاک سازیم از آب تاک، که آلوده کفر و دین است پاک. ندانم چه گرمیست با این شراب، که آتش خورم گویی از جام آب. به می صاحب تخت و تاجم کنید، پریشان دماغم علاجم کنید. جسد دادم و جان گرفتم از او، چه میخواستم آن گرفتم از او. بینداز این جسم و جان شو همه، جسد چیست روح روان شو همه. گدایی کن و پادشاهی ببین، رها کن خودی و خدایی ببین. تکلف بود مست از می شدن، خوشا بی خود از ناله نی شدن. بخور می که در دور عباس شاه، به کاهی ببخشند کوهی گناه. سکندر توان و سلیمان شدن، که آیین شاهی از آن ارجمند. نشسته است بر طرف طاق بلند، الهی به آنان که در تو گمند. نهان از دل و دیده مردمند، همیشه چو خور گیتی افروز باد. شراب شهادت به کامش رسان، به جد علیه السلامش رسان. رضی روز محشر علی ساقی است، مکن ترک می تا نفس باقی است. خب از بحثای گذشته یک سوالی مطرح شده که بس کنم. با تعجب به مباحث گذشته، جلسه گذشته، آیا همه انسان ها به مرگ مسمى از دنیا می روند؟ خب بله. پس مرگ معلق و موت مفاجات یعنی چی؟ یه بار البته من عجل مسمى دو تا معنا داره، یک معناش اصلا نگفتیم. اون معنایی که اینجا عرض شد این بود که بعد از جمع بندی نهایی هر شیئی، هر موجود، این کاغذ، این کاغذ یه اجل داره. اجل فقط مال انسان ها نیست. این کاغذی که یک اجلی داره میشد چیکار بشه؟ میشد مثلا فرض کنید که استفاده بشه و بعد روش مطالب خوبی نوشته بشه، میشد هم پاره بشه و بعد اونی هم که میشد استفاده بشه میتونست مثلا یه سال استفاده بشه، میتونست بعد یه ماه از بین بره دیگه. نه، همه این امکانات، همه امکانهای عجل این کاغذه، درست شد؟ اون حالت اولیه این کاغذ با توجه به مثلا فرض کنید که قطرش، کیفیتش، اینه که این کاغذ و مثلا توی چه موقعیت قرار گرفته، اینه که مثلا میتونه استفاده بشه، این قدم عمر کنه. حالا آمد دست یه نفر افتاد، اینجوری تاش کرد، بعد گذاشت تو جیبش، عمر این کاغذ کم میشه، بعد گذاشتش تو چای ریخت مثلا، درست شد؟ اون که بعد از همه اینها، بعد از تمام حوادثی که بر این کاغذ میگذرد، کی این کاغذ از بین میرود، این میشه اجل مسمای این کاغذ. هر موجودی به اجل مسما موجودیت ماهیت خودش از دست میده. اون جمع‌بندی اولیه، یعنی اون حساب و کتاب اولیه که این کاغذ چقدر باید عمر کنه چیه؟ اون میشه اجل معلق یا همون اجل اولیه. این نکتهش در چیه؟ یه بار اینا رو تکرار کردم. ولی حیوانات دیگه همه طول عمر مشخص دارن، موجودات دیگه، غیر از حالات خاص که مثلا یه دونه قحطی بیاد حیوانا مثلا از بین برن، یا مثلا فرض بفرمایید یه حیوانی از بالای کوه بیفته، که اینا هم البته حساب کتاب داره، عمرشون مشخص. اما در آدم عمر مشخص نیست و این نکته داره، یعنی مثل سایر حیوانات نمیتونن 70 سال مثلا. اینم بازگشتش به اینه که میزان افزایش و کاهش عمرتون به اختیار خودتون باشه. بتونیم دخل و تصرف کنیم، یعنی به میزانی که از ظرفیت خودتون بکاهید از میزان عمرتون کاستید. خب اون چیزی که در نهایت خدا بالاخره میداند از ابتدا، از قبل از خلقت هستی، لازمه علم نامتناهی اینه که من میخواستم مثلا 70 سال عمر کنم. مثل این که شما مثلا فرض کنید یه بچه شلخته دارید، میدونید که این کتابی که باید تا آخر سال ازش حفظ کنه 3 ماه گذشته کتابو چیکار میکنه؟ از بین میبره، دیگه فراش میکنه. حالا ما حدس میزنیم خداوند به روز و ثانیه و به علم نامتناهی میداند که این عمر 70 ساله را با این لیست کارها، حالات، نیات، ملکات نفسانی میکنه مثلا 47 سال. اون که میداند این بر اساس این حوادث و این حالات و این کارها و این نفسانیات عمر کوتاه میشه، میشه عجل مسمى. مسمى اصلا یعنی تعیین شده، تصمیه یعنی تعیین. بعد از این تعیین، منتها تعیینش دست کی بود؟ دست خودتون. این باز مکرر است کنم، این به این معنی است چیزی از دست خدا خارج میشه. ربط این که این آدم بفهمه که یک چیزی به ید خداست مطلق مطلق، و دست حوادث هم باز جبر درست نمی کنه، و اینکه دست خداست باز جبر درست نمی کنه. هم خدا حاکم مطلقه، هم حوادث جریان و تأثیر داره، هم خود آدم مجبور نیست، و در این حال قدرت مطلق مال خداست. رفت اینها کسی اگر براش حاصل بشه خیلی از اون الطاف بزرگ خداست. اینطور به زبان گفتنش روشنه. ما این بحث ربوبیت حق تعالی همون مقداری که سر سوزنی که فهمیدیم رو این مسئله خیلی هم فکر میکردیم، هم سوال میشد، هم تأملات گاهی وقتا چند ساعته پشت سر هم دائم مشغولیت ذهنی بود. بعد از شاید 15 سال این فهم این که این ربوبیت چجوریه، تازه همون فهم عرض کردم سر سوزنی مثقالیش حاصل شد، با صرف یک گفتن و شنیدن اینا به دست نمیاد. 15 سالی که مصیبت بود، وقتی که در مثل کسی که میخواد یک کوهی رو بشکافه 15 سال کلنگ تو کوه بزنه، قطره دانش که بخشی دیز پیش متصل گردان به دریاهای پیش. حالا اونایی که هوا رو خوب میفهمن اونا به چه لذتی میرسن خدا میدونه. قرار پس این در این سوال این که مرگ معلق همه دارن، مرگ مسمع هم همه دارن. گاهی وقتا این مرگ مسمع بر اون مرگ معلق رو هم سواره، گاهی وقتا کمتر میشه، گاهی وقتا بیشتر میشه. ظرفیت اولیه است، این ظرفیت قابل افزایشه و قابل کاهشه. مرگ مفاجات که اینجا تو کاغذ نوشتن به معنای مرگ ناگهانیه که از علائم آخر زمان هم ذکر شد. ما هیچ مرگ ناگهانی نداریم تو این عالم، یعنی همه مرگ ها به هنگام سر جای خودشه. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. نه ساعت، نه یعنی ساعت مرسوم، نه لحظه‌ای، نه آنی جلو میفته، نه آنی تأخیر. سر جای خودش به زمان خودش اتفاق میفته. همه مرگ‌ها به هنگام همه افرادی هم که میمیرن کام روا هستند. اون مرگ مفاجات که گفتن مرگ های نامناسبی امثال اینها، اینا رو نباید تعمیم داد. مثلا گفتن آدم بدی بود رفت زیر تریلی، اینا گاهی وقتا یک ولی خدا میره زیر تریلی. این حساب کتابا نمیدونیم چجوریه که ما داریم حکم میکنیم. درسته؟ درسته که بلا سرش آمد، ببین از بس بدی کرده زندگیش از هم پاشید، خودش سرطان گرفت، بچهش چجوری شد، بد شد. ما باید مراقب باشیم، قضاوت نباید بکنیم. همه این بلاها سر انبیاء خدا آمده. همونطور که بلا برای همه است، منتها برای هر کسی به یک، مثل نون، نون همه میخورن، برای یه نفر اون نون زقوم میشه، برای یه نفر اون نون میشه نور. بلا خدا میفهمن مثل نون روزی همه است. کجا میگه؟ و لنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع، ما همه شما را این امتحان براتون مقدر کرد. جیره بلا برای همه قطعیه، با دو تا قسم، با دو تا تأکید آورده ها، و اینکه بدیهی بود دیگه، یک لام تأکید اولش، یک نون تأکید بعدش. ولا نبلون نکن، قطعا حتما همه شما را می آزمانیم، همه جیره داریم، منتها این جیره از چه بابیه؟ شاید توفیق شد همین امشب یک گوشه شرسه متفاوت. بنابراین اون مرگ مفاجئ که از علائم آخر زمانه و بعد یا اگر کسی جوان مرد، اینا به این معنی نیستش که پس این فرد بد بوده. کثیری از اولیاء خدا داشتیم که اینا تو جوانی مردن، گاهی وقتا از باب عجل رحمت و هدر رضایت هم داریم، تعجیل کرده به سمت رحمت خدا. اتفاقا خدا هم نفهمن اونایی که به مقام ولایت میرسن اینا آرزوی مرگ میکنن دیگه. به یهودی ها میگه اگر شما ولی خدا هستید خب بگید مرگ بیاد دیگه، یعنی اگر کسی ولی حق تعالی شد آرزوی مرگ کردن براش یک امر بدی نیست. قل ان کانت لکم الدار الاخرتو خالصتا من دون المؤمنین ظاهرا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. در دو جای قرآن داره، منتها این برای ما باز نیست ها که الان به خدا مرگ ما رو برسیم. ولی خدا که به مقام ولایت رسیده اون میگه والله لبن ابی طالب آنس و بالموت، اشتیاق من برفتن این طوریه، از طفلی به پستان مادرش بیشتره. خب گاهی وقتا از باب کسی که رحمت خدا برای او به جریان افتاده تعجیل میکنه در رحمت خدا برد. نه هست خیلی خب، این از اون صحبت سوال گذشته. و اما بحث آیه محاسبه که بحث میکردیم، به مناسبت این که آیه محاسبه در کجا واقع شده تو سوره و اینکه صدر و ذیل دستور به محاسبه رو دو تا دستور به تقوا خداوند قرار داده، این ازش چی استنباط میشد؟ بحث ضرورت اهمیت محاسبه و علت اهمیت محاسبه هم این طور عرض شد که اولا اینکه اون نفس ارزشش اهمیتش فوق العاده است، این یک. ثانیا در جهت سعادت و شقاوت یک سیر تمام نشدنی داره، حد اینکه پایان راه هست نداره، یعنی چه در جهت رشد حد پایانی نداره چه در جهت سقوط. یک مروری بر مراتب نفس بکنیم. به نفس ما یک مراتب خیلی متفاوتی داره، از مراتب منفی شروع کنیم. تو مراتب و درکات سقوط و انحطاط، اولین مرتبه این که عرض میشه برای دقت هم هست، اینو آدم میتونه خودش هم یه مقداری محاسبه بکنه، به درد محاسبه هم میخوره که ببینید خودش در کدوم مرتبه بیشتر منطبقه. اولین مرتبه انحطاط نفس پذیرنده وسوسه است. توی حالات خود آدم، ببین مثلا نسبت به مشروب، خدای نکرده اگه یه جایی به کسی از ماها مشروب تعارف کنن. چجوری هست حال ما؟ اینکه که با چیزی نمیشه، مثلا ممکنه در مثلا از پذیرشش هم نباشه، فکر هم بهش نکنیم، درسته؟ خب این یک مسئله است ها، نسبت به همه خطاها و همه گناهان حالمون اگر اینطور باشه، اصلا فکرشو نکنیم، مثلا این نامحرم آده اصلا فکر نکن، چی نداره که دیگه، یعنی این به اولین پله سقوط هنوز پاشو نذاشته. اگر کسی نسبت به تمام مراتب گناه مثلا غیر قابل نفوذ باشه حالتش، همین حالتی که آدم نسبت به مشروب داره نسبت به همه گناهان باشه، بعد گناهان مراتبش هم زیاده ها، گناهان با انگیزه های متفاوت. یه جا بود آدم مثلا خواست مثلا یه شوخی کرد، چرا شوخی کرد بچی؟ برای خدا بود، تو شوخیش اصلا کسی هم ناراحت نکرد، نکنه میخواست پیش این نفر عزیز بشه، نکنه جلوی یک زن نامحرم شوخی کرد. از این مصیبت ها تو این خانواده ها و تو این مهمانی های همین مذهبی ها زیاده ها. دو تا پسر اینا رو به قهر کنن رفقا، پسر و دخترهای جوانن با هم ازدواج کردن، جلوی همسرای هم شوخی میکنن، یه تو خودش مراجعه کنه بچی شوخی کرد، تو فامیلا، تو قربانیشای نزدیک، تو ارتباطهای دوستی، نکنه میخواست این خانومه خوشش بیاد، اگه این خانومه هم نبود این شوخی رو میکرد، این مزده رو مثلا انجام میداد. یعنی هیته گناه همش داریم سراغ اون اکبر کبائر و گناهه، که از گناهان اینه که آدم بخواد کسی بهش متمایل بشه، خصوصا نامحرم. تو ادارات، تو همکارا و اختلاط هاست. بعد وقتی که اصلا فکرم نمی کنه آدم بعضی وقتا انجام میده، یعنی پذیرش که کرده که هیچ، تفش ده تا پله پایین تر رفته. مرتبه اول انحطاط این پذیرشه، قبول وسوسه. قرآن راجع به متقی میفهمه اینا هم پذیرش نداره. شیطان میگم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر، متوجه میشه این صحیح نیست، در دلشون حساب و کتاب داره، مثلا وسوسه نفوذ نمیکنه. این مرتبه ایه. مرتبه دو، یعنی اینجا میداند این اگر توجه کنه میفهمه که این کار غلطه، اما توجه نمی کنه چون برای شیرین میاد، چون وسوسه به اموری که برای آدم هم شیرینه دیگه، برای آدم جالبه. بعدش میشه نفس مصوفه، بعد که وسوسه نفوذ کرد پشت سر وسوسه آدم عمل میکنه دیگه. این تو این مرحله که قرار میگیره دیگه، حالا یادش میره از اینکه خطا کرده جبران کنه، صوفه میکنه، حالا فردا اگه هم یادش بیاد میگه بعدا، از فردا دیگه میخوام این کار نکنم، از فردا میخوام خودم برسونم، از فردا میخوام قرآن بخونم، از فردا میخوام نماز شب بخونم. خب خدا ارحم الراحمینه، به هر تعبیری که این داره میکنه که کار انجام نشه. اگر بر نگرده مرتبه سوم سقوط میشه نفس مزینه. اگر انجام داد و توبه نکرد کم کم قبح بدیها میریزه. برعکس اصلا اونا خوبم میبینه. افمن زیگن له سوء و عملهی فرآه و حسنن. عمل سوء همیشه سوء که نمیمونه که، بعدن برای آدم میشه عادی، بعدن برای آدم میشه ارزش، خوب میبینه. خب از زمانی که پذیرش وسوسه کرد بلا میاد سراغش. این جیره بلایی که گفتم بزنید همینجا بگم، تو تمام این مراتب نفس بلا داریم، تو هم از بعد از پذیرش بلا برشی میاد باید که جلوی سقوط بگیره. تو نفس مزید بلا خیلی عالیه. ما نعمتی بزرگتر از بلاها معلوم نیست تو این عالم داشته باشیم. از این نعمت های دم دستیمون غیر از محبس های ولایت و اینا، تو نفس مصرفه بلا میاد، تو نفس مزین بلا میاد که اینو مانعش بشه. از این که گذشت میشه نفس مصوله. سولت لکم انفسکم امرن، اون حالتی که برادران یعقوب، برادران حضرت یوسف داشتن، فرزندان است. وقتی مرتکب شد و گناه جالب شد به نظرش آمد، این اشتیاقش به گناه بیشتر میشه. به هر طریقی شده این گناه رو توجیه میکنه. اصلا از انجام گناه خوشنود میشه. بعدش هم ناراحت نمیشه. به این حالت که برسه. ما بعد از گناهی که انجام میدیم بعضا عذاب وجدان داریم دیگه. به مرحله تصویر که برسه دیگه عذاب وجدان از بین میره. دیدید دیگه برادران حضرت یوسف کار رو انجام دادن این خیالشون رو نامه. تا اون تلنگورا بهشون خورد آمدن گفتن اشتباه کردی. 30 سال گذشت به قحطی که دوچار شدن، اون بلا رو که از میکنم خیلی چیز خوبیه، یک بلای قحطی شکسته شد، دو بلای چی؟ بلای این که رفتن سراغ حضرت یوسف تو مصر و عزتشون شکست، اونا برای خودشون کسی بودن تو اون مملکت. بلای سوم که جلوی حضرت یوسف معلوم شد این یوسف به اونا خیانت کرده. قالوا اینک لانت یوسف. بلای چهارم که اینا میخواستن برادر تحویل پدر بدن، تعهد محکمی هم داده بودن. حضرت یوسف با اون تدبیرش برادر رو نگه داشت. حضرت یوسف آزار که نداره، معاذالله برادر نگه داره. او به حکمت خدا متصله، میدونه تا اینا نرن اونجا نشکنن اینا بازم سرشون به سنگ نمیخوره. این مجموع بلاها باید بهت یه دفعه از درون اون تولد پیدا کنه، اون حالت جدید، بگم خیلی بد کردی. یا عوام استغفر لنا انا کننا خاطئین. پدر ما دیگه اصلا رو نداریم استغفار خودمون بکن، تو یه کاری بکن برای ما. این همین قضیه برای کی اتفاق افتاد؟ برای جناب زلیخا. خیلی عجیب زلیخا. زلیخا خیلی خانومه، جدای از اون مصیبت هایی که داشت، باطن خوش باطن بوده زلیخا. بعد با حضرت یوسف جای مادری داشت، برای حضرت یوسف بزرگ کرد. حضرت 6-7 سالش بود افتاد دست زلیخا، حق مادری و سرپرستی داشت دیگه. یک عمر یوسف بزرگ کرده. بعد حضرت یوسفی که 5 دقیقه تو زندان 2 نفر مجرم مثلا زندانی میان ولشون نمی کنه، تا میبینشون تبلیغ دین میکنه، خدا بهشون عرضه میکنه. یا صاحب یا سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این 20 سال زلیخا رو رها کرده، هیچ حرفی برش نداده از خدا. معلومه که حجم عظیم بزرگترین تو حق داره برای گردنش، حجم عظیمی از تبلیغ رو به پای زلیخا ریخته. بعد منتها زلیخا مانع داره بر پذیرش حق. دو تا مانع داره. خدا چقدر قشنگ کار میکنه. یک مانعش شهوتش، یک مانعش هم نخوتشه. یک کسی دیگه بر خودش توی مملکت جز زنان مثلا بزرگ مملکته. شهوتش با این جریان شکست، دیگه یعنی ناامید شد از یوسف که دیگه به این مطلب نخواهد رسید با زندان افتادن یوسف. یه چیز دیگه مونده و اون این که این مانع دومش مثل جوجه‌ای که توی تخم رسیده، یعنی تخم باید بشکن. مانع دومش رو حضرت یوسف شکست. هر دو تا مانعش رو یوسف شکست، یعنی خدا شکست به طریق یوسف. تو زندان که حضرت یوسف بود، ملک خواب دید. وقتی که خواب دید، اون ندیم فرعون گفتش میشناسم کسی که تعبیر کنه، رفت دنبالش. رفت دنبالش که بیارش از زندان بیرون. یوسف گفت نه من نمیام. چرا نمیام؟ گفت تا تکلیف من با این زنا و اون صحنه روشن نشه نمیام بیرون. حضرت یوسفی که برادرانی را که اون همه ظلم بهش کردن و همه این مصیبت ها سر اون جریانات به وجود آمده، اصلا هیچ اشکال نداره. بعدم وقتی که گزارش به پدرش میخواد بده، میگه خدا را شکر انبیا کی بودن؟ میگه که وقتی که پدرش میاد فهمید که به صلوات خط بفهمید.
الله
مستعان. وقتی که پدر آمد گفتش که یا ابته، وقتی به سجده افتادن، هازا تأویل رؤیای من قبل، این همون به حق پیوستن رؤیای من. قد جعلها ربی حقا، خداوند این رویا رو برای من حق قرار داد. وقد احسن بی، و خدا چقدر به من لطف کرد. از اخرجنی من از سجن، در حالی که کدوم صحنه استرسش، ترسش، مصیبتش بیشتره، تو چاه بودن یا تو زندان بودن؟ تو چه اصلا چی میشه؟ میمیره، کسی میاد، نمیاد. بعد که در میانش چی کارش کردن؟ از زندان که آمد بیرون، از چاه آوردن بیرون خیلی مهمتره که. اما اصلا اون تیکه هایی که بوی اون جریانات برادر بیاد رو نمیگه. نفهم، فقط احسن بی از اخرجنی من الجب، از چاه خدا لطف کرد منو بیرون آورد. یه این فرد که نمیاد بگه خب حالا این زنا آمدن و یک صحنه درست کردن و من رد شدم، چرا منو انداختن زندان؟ تازه زنا اصلا انداختنش زندان. این درست اشتباه دومی که تو این جریان، چون به خاطر عدم دقت در آیات یه همچی اشتباهی شده. آیه اینه، بفهمن که بعد از اینکه اون زنا آمدن و دستاشون رو بریدن و اینها، می‌فهمند که ثم بدا لهم، بعد از این دست بریدن و این جریانات و تو شهر چه افتادن و اینها، ثم بدا لهم، نه لهن، نه برای اون زنان که زنان نافذی بودن اینطور شد که تصمیم بگیرن یوسف رو بندازن زندان، برای مسئولین مملکت این تصمیم روشن شد که این فتنه رو بخوان بخوابونن، بعد این از بین این شهر بندازن بیرون تو زندان شد. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه، که اونها او را تا یه مدتی بندازن زندان. حتی هم بحث انتقام گیری نبود، اصلا اونا هم ننداخته بودن زندان. یه کار دیگه یوسف میخواد بکنه، وگرنه یوسف همونجا میامد از زندان بیرون و خواب فرعون هم تعبیر میکرد و تمام بود دیگه، به همه اون مسائل میرسید. بعد از این که فرستادن دنبال یوسف، اگر یوسف میامد بیرون و بعد خواب رو تعبیر میکرد و بعد اتفاقات میفتاد، همه اون اتفاقاتی که راجع به یوسف بود اتفاق میافتاد، فقط این مثلا یه اتفاق نمیافتاد. اون هیمنه زلیخا نمیشکست و اون هدایت نمیشه. اینی که میگه من تا تکلیف روشن نشه نمیام بیرون. یعنی فهمن که وقت گفتن که قاله و قال الملك اتوني به، ملک گفت بریم بیاریم یوسف. فلم ما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك، گفت برو پیش اون فرعون بپرس جریان اون زنا چی بود، پرونده رو آورد دوباره رو. ما بال النسبه اللاتي قد تعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم، قال ما قد. بعد چیکار کرد؟ گفتش تا من این جریان روشن بشه نمیام، تا فرعون این کارو بکنه. حالا زنی که عزیز بوده چیکار شد؟ آمده خودش تو دادگاه در جایگاه مجرم نشسته. قال ما خطب کن اذ راودتن یوسف عن نفسه، اینا چه غلطایی بود شما کردین؟ قلنا حاشا لله ما علمنا علیه من سوء. بعد میفهم قالت امرأة العزیز الان حسحس الحق، زن عزیز گفت الان حس الحق، حق روشن شد برای من. نمیگه حق روشن شد، اینو مفسرین ازایل اینجا گفتن که یعنی حق روشن شد که یوسف بیگناهه. این که اصلا غلطه این حرف، چون قید الانش دروغ میشه. حق از کی روشن بود؟ اصلا لحظه اول، لحظه اول وقتی که اون شوهرش دم در قرار گرفت، بچهه که به زبان آمد چی گفت شوهرش؟ قال یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک، یوسف تو بزرگواری کن بگذر، ای خانم تو از این گناه استغفار کن. روشن بود که بعد تو نه فقط برای شوهرش، تو کل مملکت روشن بود. و قالت نسوتون فی المدینه امرأة العزیزه تراود و فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، همه زنای شهر میگفتن چه افتاده بود که زن عزیزه که دنبال یوسفه. اینکه حق روشن بود از روز اول، اصلا مشکلی نداشت. بعدم دیدن اصلا این زنا رو نمیشه کنترل کرد، گفتن یوسف بندازید زندان. پس این چه حقی رو داره میگه؟ الانه که داره حق برای من روشن میشه. همینه، انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. بعد میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما. این فکر واسه بعضی از تفاسیر گفته هر حضرت یوسف، این حرف زلیخا است، چون تو تفاسیر دیدن این حرف خیلی توحیدیه، نمیخوره به زلیخای کافر این بیانات. بعد گفته خب معلومه دیگه این مال زلیخا نیست، در حالی که حضرت یوسف اصلا تو این صحنه تو زندانه، تو این صحنه نیستش که بخواد، تو دادگاه نیست. دو سه آیه حالا بعدش که میگه الان حسس الحق و ما ابرئ نفسی، بعد ملک میگه اعتونی بهی استخلص لنفسی، یوسفو بیارین که من اینو میخوام ندیم خاص خودم قرار بدم، مشاور خاص خودم قرار بدم. تازه از زندان بعد از این جریانات در میاد، آها بلا این کارو میکنه. میگه این بعد این نکته حسس هم یک نکته داره که خب طول میکشه گفتنش، چون بعد میگفت زهر از زهر روشن‌تر بود دیگه از حس حسن. نکتش اینه که این بلا وقتی که میاد اون همون پوست تخم مرغ شکست. حالا میگه حقی که سالیان سال یوسف زحمت کشیده بود حالا حقیقت رو دارم میبینم، حالا برام خدا روشن شد. خیلی بلا تو همه این مراتب هست. پس بعد از نفس مصفله این فکر کنم دیگه نمیرسیم ما بقیه مراتب نفس رو بگیم، هم فقط مراحل انحطاط نفس رو بگم. بعدش اگر بر نگرده و رجوع نداشته باشه یا توبه درستی نداشته باشه یا هی توبه شکستن و توبه کردن داشته باشه، میفته تو گام بعدی که نفس متوبعه میشه. نفس متوبعه حالتیه که قابیل داشت، فتوبعت له نفسه قتل اخیه فقتله. این یه حالتیه که نفس تو داره، رغبت داره، هیچ مانع نداره دیگه نسبت به گناه، یعنی اطاعت میکنه اونم با تو رغبت از دستور شیطان دیگه. هیچ منعی، هیچ تأملی بکنم نکنم تو مرتبه قبل داشت، تو این مرتبه دیگه نداره. خیلی. چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا دیگه ترمز نداره تو این مرتبه؟ چون عقل رو میپوشونه. تو این مرتبه دیگه عقل کار نمیکنه. عقله که ترمز میزنه.